بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. بحث راجع به تحصیل ایمان تمام شد و از طریق آیات متعددی از قرآن روز گذشته تقریبا اثبات شد که ایمان یک امر تحصیلیه. حقیقتی نیستش که خداوند متعال در رحم مادر یا بعد از ولادت به انسان عنایت کنه. این ایمان از طرقی که شنیدید وقتی تحصیل بشه که انسان به نقطه باور برسه نسبت به غیب، چه غیب مطلق چه غیب نسبی، به تعبیر اهل خدا خود این ایمان تحصیل شده از طرق لازم در قلب انسان به صورت یک چشم که این چشم از رصدخانه قلب حقایق رو میبینه و با دیدن حقایق که همه اونها زیبایی کاملاً عاشق میشه و بر اساس همون شؤون معشوق انسان به حرکت واداشته میشه، به عمل واداشته میشه. یه بحث دیگری که در ایمان مطرحه اینه که نتایجش هم فرق میکنه در این که کدام یک از این دو حقیقته. آیا ایمان یک امر بسیطه یا یک امر مرکبه؟ یعنی فقط اعتقاد محض و باور محض که همین باور محض و اعتقاد محض در کمال انسان، در سعادت انسان، در نجات انسان از عذاب قیامت کافیه یا یک امر مرکبه؟ از آیات قرآن و روایات، مخصوصاً روایت مهمی که صدوق در کتاب عیون و اخبار رضا نقل میکنه، ایمان یه حقیقت مرکبه است. شما آیات قرآن رو که ملاحظه میکنید هر جا مسئله ایمان مطرحه، بلا فاصله مسئله عمل صالح مطرحه. هر جا ایمان مطرحه مسائل عالی ارزشی اخلاقی مطرحه. یعنی این دو مسئله رو، ذکر عمل صالح و اخلاق حسنه در کنار ایمان، در هر سی جزء قرآن کریم ملاحظه میکنی، آیات ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات فراوان در قرآن، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن، و پشت سرش امر به معروف نهی از منکر، اقامه صلات، ایتاء زکات، اطاعت از خدا و پیغمبر در همین آیه در سوره توبه مطرح، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله. همه جا در قرآن ایمان با عمل و اخلاق مطرحه که اهل تحقیق میگن تمام عبادات ظاهریه انسان، واجبات و اخلاق حسنه جلوه همون ایمانه، چون تا اون باور و اون ایمان و اون ارتباط با خدا نباشه عمل صالحی از آدم سر نمیزنه. آدم متخلق به اخلاق حسنه به معنای واقعی نه به معنای جنتلمنیش نمیشه. شما اخلاق حسنه جنتلمنی هم داریم که کاری به درون نداره، مربوط به یه سلسله جریانات بیرونی. حالا یه نمونهشو من براتون عرض بکنم که این اخلاقه، ولی نه اخلاق وصل به نفس انسان و به حقیقت انسان، یه امر بیرونیه. قبلا پارچه تقریبا نوع عالیش در اختیار کارخانه‌های انگلستان بود، به خصوص یه پارچه بود که در دنیا برای کوچلوار خیلی مشتری داشت در همه دنیا، و یه پارچه بود به نام ماهوت که برای پالتو می خریدن در همه دنیا، بهترینش مال کارخونه های انگلستان بود. همه جام این برنامه رو کارخونه دارا اعمال می کردن. مثلا برای تاجر ایرانی 100 عدل فاستونی می فرستادن. صورت حسابی که می دادن، در صورت حساب می نوشتن که این 100 عدلی که فرستادیم مثلا 10,000 یارد، چون اونا هنو متر رو قبول نکردن، طول سنجیشون با یارد. بعد می نوشت که به تاجر ایرانی این 100 عدل شماره بندیه 1 تا 100، در عدل 59 در بسته 10 در سر 15 متری یه زدگی مختصر داره که ما قیمت معیب و سالم رو حساب کردیم، تفاوت قیمت رو کم کردیم، شما میخوای به مشتری بفروشی سر 15 متری یا زدگی رو درار دور بنداز، یا اگه داخل در یارد قرار گرفت به مشتری بگو که اینجاش زدگی داره، علامت هم گذاشتیم مثلا یه نخ قرمز اونجا گره زدیم. وقتی این تاجر ایرانی برای 10 تا دیگه تاجر که نقل میکرد میگفتن انگلیسی ها عجب آدم های سالمه، درستکار متعهدی هستن، 6 تا دیگه خریدار به اون کارخونه اضافه میشد. اینو میگن اخلاق جنتلمنی، یعنی اخلاقی که برد اقتصادی داره نه برد انسانی. تاجر هم این کارخونه اگه تو خیابون داشت میرفت یه ماشین به یکی میزد، اگه میرسوندنش به بیمارستان زنده میمون، رد میشد، میگو به من چی؟ حسنه این مرد ارتباطی به من نداره، ولی میخواد زنده بمونه، میخواد بمیره. یا اگر دولتش 100 تا کشور رو استعمار میکرد، آزادی خواهان رو میکشت، اون به دولت مالیات میداد و به دولت هم رأی میداد و دولت رو هم قبول داشت. یعنی این تاجر در امر انسانیت آدم نبود، یه حیوان باسوادی بود که اگر در جایی هم تعهدی رو عمل میکرد یا اخلاقی رو به کار میگرفت، برای خاطر دلار بود. یعنی یه حقیقت انسانی در وجودش نبود. و ما در کفار، در منافقین، در فاسقان، در فاجران، در مجرمین حرفه‌ای ارزش‌های الهی رو به معنای واقعی یقینا نمیتونیم پیدا بکنیم. حالا اگر یه ارزش واقعی اتفاقاً در 10 میلیون نفر در یه نفر گل بکنه، همون میشه باعث نجاتش. که ما در روایاتمون داریم خیلی اخلاق واقعی حالا یه مرتبشو یا یه رشتهشو داشتن و همون باعث نجاتشون شده یا دوتاشو داشتن، مثل حره ابن یزید ریاحی که نسبت به مقام معنوی فوق خودش ادب داشت، همین ادبش باعث نجاتش شد در روز عاشورا. و امیر المؤمنین، حالا من یادم نیست کجای نهج البلاغه است، میفرماین گناه با بودن ایمان قابل بخششه، چون مؤمن به طرف توبه کشش داره. نه اینکه این جمله حضرت بخواد بگه اهل ایمان اگه دلتون میخواد گناه بکنید بکنید، خدا میبخشه شما، اینو نمیخواد بگه. میگه معصیت مع الایمان یغفر. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مؤمن خدا رو باور کرده، قیامت رو باور کرده، بالاخره در جلسات ماه رمضان محرم پای منبرها شرکت میکنه، نسبت به اون گناه بیدار میشه، توبه میکنه، بخشیده میشه. ولی عمل خوب در غیر مؤمن لا یقبل. این یکی از آثار ایمانه که گناهکار رو به طرف توبه سوق میده، ولی کافر عمل خوبش او رو به طرف قبولی حق سوق نمیده. چرا؟ چون خدا رو که قبول نداره، منکره. با این عمل خوبش با خدا معامله نکرده که بر عهده خدا باشه پاداش او رو بده. خیلی جاها پاداش بر عهده خدا نیست، عوض دادنم بر عهده خدا نیست. خیلی جاها، حالا یه موردشو من براتون بگم، این روایت هم در تفسیر برهان در جلد اول 4 جلدی، هم در تفسیر برهان در جلد 3 10 جلدیش، حالا بیشتر جلد اول 4 جلدی رو شاید شما دیده باشین، ولی جدیدم چاپ شده. به نظر من مطالعه این تفسیرم خیلی چیزگیر آدم میاد، روایات بسیار عالی داره و داستانهای مهمی که متن روایته ولی به صورت داستانه، خیلی هم عالیه، مال سید هاشم بهرانی صاحب این کتاب غایت المرام که یه روایتی هم در غایت المرام راجع به امام زمان داره، بسیار قابل توجه که فکر کنم از تلویزیون پخش شد، مربوط به یکی از منابر شبهای ماه رمضان تهران بود، فکر کنم شب ولادت حضرت مجتبی علیه السلام به مناسبت فراریان سردارانش و خریده شدن از جانب معاویه، که حالا چون من متن و دقیق حفظ نیستم یه بار براتون میارم خارج از تفسیر براتون میخونم، بسیار روایت مهمیه و با همین روایت هم آدم میفهمه چرا این همه دعای ندبه در کره زمین برقراره و به قول معروف هزاران نفر صحبای جمعه ناله میکنن باز آفتاب غروب میکنه خبری از ایشون نمیشه. علت این که ایشون ظهور نمیکنه خود مردمن، شیخ خواجه نصیرالدین طوسی یه جمله جالبی درباره ایشون داره که اینو من در یه منبر خیلی موشکافی کردم و بحث کردم، وجوده و لطفون، خب معلومه وجوده و لطفون، یعنی با تکیه بر ایشون بعد از غیبت کبرا و صغرا این حوزه های علمی تشکیل شد و مردم سهم امام دادن، تا اینجا تشیع اینقدر گسترده شد و شیعه در این روزگار خیزش مهمی برداشته. خب معلومه که وجوده او لطفون، تو دعای ندوم لطف ایشون رو توضیح دادن که واقعا وجوده او لطفون. اما غیبت او منا، این خیلی مطلب جالبیه که غیبت او مربوط به ماست، که یکی از محققین یه وقت برای من گفت، حالا من مدرکش هم ازش نپرسیدم، یه محققی در لندن به من اینو گفت، اینم براتون خیلی جالبه که بحث درباره ایشون در لندن یه رو بعد از ظهر در گرفت، ایشون گفت، میگم منم کار داشتم اون روز، میخواستم زودتر برم جایی سخنرانی داشتم، ایشون گفت اگر روزی خداوند متعال به امام دوازدهم اطمینان بده و امنیت بده که اگر ظاهر بشی و ببیننت مانند 11 پدر و اجدادت نمی کشنت، با دادن امنیت جانی ایشون ظهور پیدا میکن. معلوم میشه ایشون انا امنیت جانی نداره، 11 نفرشون خدا بین جامعه قرار داد، از امیرالمومنین تا امام عسکری رو عدم کشت. و یه سخنرانی من از یکی از امام جمعه های مصر دیدم، نوارشو آورده بودن، من همشو گوش دادم، که خیلی سخنرانی جالبی بود، البته مصری ها شافعی مذهب هم. ایشون در سخنرانی خطبه اولش شدید از ایرانی ها دفاع کرده بود و خطاب به اونها میگو شما چرا ایرانی ها رو اینقدر کوچیک میشمارید، چرا علیهشون حرف میزنید، چرا عجم رو تحقیر میکنید، پیغمبر اکرم ما که عرب بود از طرف علی ابن ابی طالب و حضرت زهرا 11 تا فرزند داشت که اینا در علم و در ایمان و در عمل و در اخلاق مردم کاملی بودن مثل امیرالمؤمنین، و 11 تاشونو شما عربا کشتید. یعنی میگه یه دونه ایرانی در کشتن اینا دخالت نداشته، ما 11 تا اولاد زهرا رو ما کشتیم، ما خودمونو باید سرزنش کنیم نه ملت ایران رو. خب وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام میفرماد عمل خوب منهای ایمان لا یقبل، چرا که کافر با خدا معامله نکرده، بر عهده خدا نیست که پاداشش بده. بله اگر کار خیری کرده بود و میگفت که فعلت لله نظرت لله، خیلی خوب، خداوند عملی کسی رو ضایع نمی کنه، حداقل در دنیا مزدش رو بهش میداد، چون کافر در آخرت پاداشی ندار. حالا این روایت رو گوش بدین که همه جا خب شما دیر تشریف آوردین، من یه روز اینجا بحث کردم که قبولی عمل مال کسیه که هم حسن فاعلی داره طبق قرآن، یعنی اهل ایمان و اهل باور، هم حسن فعلی. کسی که حسن فاعلی نداره ولی حسن فعلی داره قبولی عملش، کسی که حسن فاعلی داره ولی حسن فعلی نداره اونم مورد قبول خدا نیست. اما تسلیس چون شرک، سوره توبه میگه ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله، بی خودی مسجد الحرام رو آباد نکنید، من قبول نمی کنم. شما باید هر دو رو تلفیقا با هم مورد توجه قرار بدین. آیه شریف تو سوره نحل، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن، یعنی هم حسن فاعلی داشته باشه هم حسن فعلی، یه دونش نمیشه. به این خاطره که نگاه ائمه ما و قرآن به ایمان نگاه اینه که این یه حقیقت مرکب است، بسیط نیستش. ایمان خالی بدون عمل فایده ای نداره، عمل خالی بدون ایمان بازم فایده نداره. از اول حضرت آدم خدا هر دوشو با پیغمبران و با ملتها شرط کرده، یعنی اعلام کرده اگه دلتون میخواد من قبولتون بکنم، هم اعتقاد درست باطنی باید داشته باشید هم عمل صالح باید داشته باشید. اما تک بودن هر کدام از اینها موجب نجات شما نیست. تو روایات زیادی در کافی هم داریم که ائمه میگن مبادا به ولایت و محبت و رهبری ما تکیه کنید ولی عمل نکنید، اونجوری نمیشه. و مبادا ولایت ما رو نداشته باشید روز و شب عبادت بکنید، اونجوری هم نمیشه. یعنی یه حقیقت مرکبه است که هر کسی در حد ظرفیت خودش باید داشته باشه. حالا روایت تفسیر برهان رو عنایت کنید، خیلی روایت مهمیه. یه فرزندی داره امام صادق علیه السلام به نام اسماعیل، این میاد خدمت حضرت صادق، به پدر میگه که من یه سرمایه ای دارم، یه مرد قریشی از مدینه برای کسب و کار و خرید جنس میخواد بره یمن، شما به من اجازه میدین که من این سرمایه رو در اختیار او قرار بدم بره یمن برای من جنس بخره، بعد بیاد مدینه و ما این جنس رو بفروشیم و یه استفاده بکنیم؟ حضرت میفرماین فرزندم، این شخصی که میگی میخوای پول بهش بدی من میشناسمش، این معروف به شراب خاری، جلسش با پدر تموم میشه و گوش نمیده به پاسخ مشورت امام صادق. میاد سرمایه رو میده به این مشروب خور، اینم میره و تمامش رو تلف میکنه، یعنی یک دینارشم در این معاملهی که اسماعیل باهاش کرد به اسماعیل بر نمیگردونه. خب اسماعیل خبر شد که سرمایهش نابود شد. امام صادق اون سال مشرف شدن به حج، اسماعیل هم از مدینه اومد حج که در متن روایت داره جعل به این که طواف بکنه. جعل در اینجا معنی شروعه. اگر در کتب ادبیمون یادتون باشه تفقه اوشکه جعله سه فعله که وقتی در این گونه جملات حالا روایتو ببینید میاد تو نهج البلاغه، این جعله زیاده، به معنی قرار دادن نیستش، به معنی آفریدن نیستش. اینجا با توجه به متن جمله انسان میفهمه که از افعال شروع جزء خانواده تفقه و اوشکس این جعله داره. در روایت شروع به طواف کرد در حال دعا قرار گرفت که اللهم اجرنی به خاطر این آسیبی که به من رسیده، به من پاداش بده، من بالاخره دچار یه سختی شدم. فکر کنم با تکیه بر آیات سوره بقره هم این دعا رو کرد، ولنبلغن نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و بشر الصابرین. فکر کرد که مصداق این آیه است، خدایا به من پاداش بده، الان مالم که از دست رفته حداقل یه پاداشی تو پروندم بیاد و عوضشو به من بده و جاشو به من بده و پر کن این خلایی که برای من پیش اومده. امام صادق پشت سر اسماعیل بود، اونم نمیدونست باباش وارد طواف شده. در روایت داره احتز به یده، حضرت دستشو تکون داد، یعنی ما هم این کارو میکنیم که چی داره میگه. بعد با صدای بلند از پشت سر اسماعیل به اسماعیل فرمود مه رها کنین دعا رو، واگذارین دعا رو که نه اجری بر عهده خداست به تو بده، نه بر خدا لازمه عوض این مال دست رفته رو به تو بده. تو مال تو دادی به یه مشروب خور فاسق که مقید به هیچی نیست. برگشت، البته صورتشو برگردون، به بابا گفتش که من خودم ندیدم این مشروب میخوردی، یقولون ناس، مردم میگفتن. حضرت این آیه رو خوندن که آیه 61 که فکر کنم سوره مبارکه توبه است، راجع به پیغمبر اکرم که یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین. یه اخلاق پیغمبر اینه که گفتار خدا رو باور داره، گفتار مردم مؤمن واقعی رو هم باور داره. ظاهرن استفاده میشه که شیعیان خوب میگفتن این مشروب خوره. امام فرمودن تو که به این آیه عمل نکردی، همش مردم خوب تو مدینه گفتن این مشروب خوره، میخواستی به حرفش گوش بدی. بعد حضرت فرمودن که در یه روایت دیگه همین رو از قول پیغمبر مفصلتر نقل میکنن، اگر مشروب خور به خواستگاری دختر اومد دختر بهش نگی، اگر مریض شد عیادتش نکنی، اگر مرد در تشییع جنازش نرید و او رو امین امانت خودتون قرار ندین. بعد حضرت این آیه رو خوندن ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، و بعد به اسماعیل فرمودن ایوسفین اسفه من شارب الخمر، کدوم سبک مغز جاهل نفهم بیشعور کم درک مانند مشروب خوره میخواستی پولتون ندی، پس توقعی هم نداشته باش که خدا پاداشی به تو بده یا عوضی به تو بده، مال نابود شد رفت پیکارش. اینجور نیستش که هر کی عمل خوبی انجام بده یا اخلاق خوبی مثل همین کارخونه دارای انگلیس داشته باشه، بر عهده خدا باشه که اجر بهش بده، یا اگه ورشکست شد به تقصیر خداوند متعال به جاش به او چیزی بده. خب این نگاه قرآن که ایمان یه حقیقت مرکب است، اما نگاه حضرت رضا در روایت عیون که کتاب بسیار مهمیه، صدوق هم که میدونید در عصر غیبت صغرا بوده، آخوند بسیار پرکاری بوده، آخوند فهمیده‌ای بوده، و آدم واقعا تعجب میکنه از امثال صدوق که ایشون مقام شیخ الاسلامی داشته، در خونش به روی مراجعه کنندگان باز بوده، نماز جماعت داشته، منبرم میرفته، این کتاب اعمالی منبرای خودشه، دو سفر هم از قم تا ماوراء النهر که من یه وقت حساب کردم حدود 3000 کیلومتر، یعنی 12000 کیلومتر تو جاده های اون زمان ایشون برای شنیدن حدیث این سفر رو طی کرده، و بعدم اومده 300 جلد کتاب روایی نوشته. یکیش عیونه. امام هشتم می‌فرماید چقدر این روایت عالیه و مرکب بودن ایمان رو میگه، یعنی از متن استفاده میشه که ایمان قطعا یه حقیقت مرکب است. ال ایمانو هو تصدیق بالله و اقرار باللسان و عمل بالارکان، هو تصدیق بالقلب، اون اللهشو به جاش قلب قرار بدیم. ال ایمان هو تصدیق بالقلب، همین یؤمنون بالغیب، ول اقرار و باللسان که قول ایمان در قرآن مجید، یعنی شهادتین، نماز، قرآن، دعا، اینا همه قول ایمانیه که اقرار به پروردگار عالمه. یه ظریفی هم میگفت اینجا اقرار از باب افعاله، یعنی این که با زبانت تو دخیل بشی که این ایمان بمانه در بین مردم. هو تصدیق و بالقلب و الاقرار و باللسان و العمل بالارکان، همان با واو عاطفه اومده، او نداره. ایمان همان باور قلب است و همان اقرار است و همان عمل، که خداوند به هر کی توفیق بده این ایمان مرکب رو داشته باشه، از آثار دنیایی و آخرتیش قطعاً بهره‌مند خواهد شد.